داشتن رو تکرار میکنم، جشنی که قرار است روز جمعه از ساعت 17 حد فاصله میدان هفت تیر تا میدان ولیعصر و چهارراه ولیعصر تا میدان ولیعصر با میزبانی از شما مردمان عزیز ایران زمین، چون ایشان دعوت کردن از هر کسی که ممکن است به واسطه تعطیلی شنبه مسافرتی به تهران داشته باشه و البته عزیزانی که در تهران حضور دارند، این جشن رو فراموش نکنید. فردا شب هم ساعت 19 در مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه جشن باشکوهی با حضور هنرمندان بسیار و خوانندگان طراز اول و شناخته شده کشورمون خدمت شما عرض بکنم که با شما عزیزان در ساحت میزبانی از شما عزیزان عذرخواهی میکنم برگزار خواهد شد. امیدوارم که این ایام فرخنده با وجود این جشن ها شیرینیش به کام شما بیشتر باشه. مهمان عالی مقام دیگر که همکنون به جمع ما پیوستن جناب دکتر سید سعید هاشمی، مشاور عالی رئیس دانشکده علم و فرهنگ و همچنین رئیس دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ هستند. جناب هاشمی عرض درود، ادب و احترام من رو پذیرا باشید. ایام هفته وحدت رو تبریک عرض میکنم و همچنین اعیاد ماه ربیع رو. به برنامه مرز پرگوهر خوش آمدید.
بنده من سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و میهمانانتون. من تبریک میگم این ایام رو، انشالله که همیشه شاد باشید و همچنین به کام مردم عزیز ایرادمون هم شادی و شادکامی باشید.
سپاسگزارم از اینکه دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار برنامه مرز پرگوهر قرار دادید. من بی فوت وقت میرم سراغ طرح اولین مبحث. یکی از اصلی ترین مؤلفه هایی که در منظر و بستر عظیم فرهنگ در هر سامانی از جمله کشور عزیزمان ایران در این مرز پرگوهر در راستای تحقق جهاد تبیین با دو رویکرد ملی و بین المللی مد نظر قرار میگیره مقوله ایست به نام دیپلماسی فرهنگی که از زبان رؤسای محترم دولت های مختلف خاصه طی یک دهه اخیر و البته دیگر مدیران، مسئولان، متولیان امر فرهنگ بارها و بارها شنیده و گفته شده. اگر مقوله دیپلماسی فرهنگی رو بخواهم با جایگاه تخصصی شما به عنوان رئیس محترم دانشکده گردشگری در حقیقت زلفش رو گره بزنم، سهم گردشگری و صنایع دستی در رشد دیپلماسی فرهنگی سهمی بسیار بسیار والا داشته. به اعتقاد شما چگونه میتوانیم از مقوله گردشگری، حال خاص تاکیدم بر همین حوزه هستش، یعنی ساحت گردشگری، از یک سو برای تبلور هرچه بیشتر دیپلماسی فرهنگی و تحقق جهاد تبیین بهره ببریم؟
خب از خواهم کردن شما، گردشگری اصلا با تعاملات فرهنگی شروع میشه.
بله.
میکنم یکی از مباحثی که در دیپلماسی فرهنگی خیلی میتواند به مجموعه کشور ما کمک بکنه به حوزه گردشگری است. با فرهنگ غنی که ما داریم و با خورد فرهنگ های متعدد، قطعا آن چیزی که نشان اون ایرانی بودن رو برای ما نشون میده اون فرهنگ غنی ما هست و مطمئنن این تون دیپلماسی فرهنگی خیلی میتونه در تعاملات بین الملل به ما کمک کنه و قطعا مسیر خیلی خوب و روشنی رو برای ما در کشورمون و در دریجه در شبکه جهانی که در دنیا داریم این رو به ما بیشتر نشون میده. عرض کنم خدمت شما، در دیپلماسی فرهنگی با نگاه گردشگری خب قطعا ما خیلی میتوانیم آنچه که ظرفیت ها و پتانسیل هایی است در داخل کشور
بله.
به مردم دنیا نشون بدیم و عظمت مردممون و عظمت کشور رو بیان بکنیم.
درود بر شما، بسیار عالی. امروز جناب دکتر عارف، معاون محترم جناب دکتر پزشکیان، در تودیع و معارفه جامعه زرقامی و همچنین جناب دکتر صالحی امیری به عنوان وزرای میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری کشورمون به هفته‌ای که در آن قرار داریم، یعنی هفته وحدت با رویکرد دیپلماسی فرهنگی، نقطه نگاه جناب دکتر عارف کشورهای منطقه بود. خب مشخصا کشورهایی که دین اسلام در حقیقت در اونها جاری است و این مؤلفه رو به عنوان یکی از اصلی ترین رمزگان تحقق دیپلماسی فرهنگی از یک سو، از سوی دیگر مقوله ایجاد وحدت با رویکرد جهاد تبیین تاکید داشته. خب فضای محدودی بود به شرح و بست این اتفاق، جناب عارف نپرداختن. من شرح و بست این اتفاق رو از زاویه دید شما به یاری می‌طلبم.
از خودم خدمت شما. خب قاعدتا همیشه صحبتش میشه، ولی واقعیتش اینه که ما تو این حوزه نتونستیم محتواهای مناسبی رو ارائه بدیم و بیشترش هم برمیگرده به این که دانشگاهی ها بتوانند در این حوزه اون مباحثی رو که در بحثای دین اسلام داریم و چه در بحثای فرهنگ ناب ایرانی داریم رو در قالب رویدادهای مختلف فرزن. من یه بخشی رو که خیلی همیشه اصرار دارم به یه شیمی که میگم که ارزشگری بدون بحث رویدادها، که رویدادها هم عمدتا از جنس فرهنگی رو باز ما مد نظرمون هست، نه رویدادهای ورزشی یا علمی، روح نخواهد داشت و زمانی میتونه روح پیدا بکنه که این رویدادها به کنارش بیاد. مثلا اگه جاذبه های تاریخی ما رو نگاه بکنیم، خود جاذبه های تاریخی زمانی میتواند تبلور این بحث رو در دنیا داشته باشه که این روح بهش دمیده شه. روح هم میتواند با همین رویدادها و از جمله مهمترینش در حوزه فرهنگی. من فکر می‌کنم تو این بخش کلیدی ترینش محتواهایی است که باید ارائه بدیم.
درست.
شما در تولید محتوا واقعا ضعف‌های جدی داریم که ما از دولت مردا خواهشمون این هستش که واقعا در این عرصه بیشتر کمک کنن، بیشتر در مسیر تولید محتوا بحث رو دنبال کنن که ما هدفمند بتوانیم این بخش رو حداقل به عنوان صادرات فرهنگی خودمون به خوبی در دنیا داشته باشیم.
جسارتاً جناب دکتر هاشمی، وظیفه تولید محتوا بر عهده همون نهاد نخبگانی و دانشگاهی نیست تا اینکه ما بخوایم انتظار دولت مردان داشته باشیم؟
آره. خب نگاه کنید، تولید محتوا هزینه داره و یک کار ارزانی نیست و قطعاً هم شما وقتی در دانشگاه دارید کار می‌کنید می‌تونید انتظار داشته باشید که مثلا استاد دانشگاه یا دانشجو بیاد این بخش رو، یه بخشیش از این وظیفه رو میتونه انجام بده در قالب رساله‌های دکترا و پایان‌نامه‌ها که این واقعاً حرفه‌ای های اوقات خیلی نمیشه بحثش رو، ولی این باید تبدیل بشه به یه کار حرفه‌ای که خب نشه قطعاً بحث‌های مالیش رو باید مجموعه دولت، من میگم حکمران باید این مسیر و کار رو به حساب سیاست‌گذاری ها و بحثاش رو بگه، چون پراکنده کاری که در مجموعه مختلف اتفاق میفته ممکنه با سیاست‌های کلان کشور همراه نباشن. خب این چارچوب رو و این مسیر رو باید حکمران بده، براش هزینه بکنه و بعد نخبگان در جامعه دانشگاهی این رو تولید بکنن، بحثش رو مجددا اجرا و بحثش بیاد تو بخش خصوصی. ما این زنجیره و ایجاد اون شبکه رو نقص داریم و نتونستیم درست به هم پیوند بدیم بحثش رو. اگه این پیونده شکل بگیره و بتونه تو اون زنجیره قرار بگیره و نهایتاً در شبکه‌ای که مد نظرمون هست بحث رو انجام بدیم، خب قطعاً اثرات بسیار بسیار خوبه. حالا دوستان مختلف قطعاً کشورهای متعدد رو میرن و میبینن و میبینن که بعضی موقع یک سری مسائل بسیار کوچیک رو چقدر اونها بولد میکنن و چقدر روش تبلیغ میکنن، در حالی که ما غنی هستیم در این حوزه، در حوزه‌هایی که واقعاً حرف داریم برای گفتن، چون تمدن داریم و این تمدن ما میتواند فراتر از مرزهامون بحث رو بره، به شرط اینکه یک محتوای مناسبی رو براش داشته باشیم. این نقص رو ما فراوان در کشور میبینیم.
بله بله، اتفاقا با همین روی کرد، چون شما به جایگاه و ساحت حکمرانی و حکمرانان ارجاع اشاره داشتی، خب قطعا در کنار سیاست گذاری آنچه که تأکید فرمایش شما بود به ویژه با محوریت نهاد نخبگانی مسئله حمایت بود. خب این حمایت دایره مادی تا معنوی رو هم در بر میگیره، اما مسئله این است جناب دکتر هاشمی بزرگوار، من به هیچ وجه روی صحبتم به یک دولت خاص نیست، از این دولت به دولت دیگر با توجه به تغییر سیاست هایی که صورت میگیره، گاه ما شاهد هستیم که حتی سیاست گذاری هایی که با محوریت کلان یا واحد داره صورت میگیره هم در نقطه مقابل یکدیگر قرار میگیره. اینجاست که حضور مشاوران خبره و خرید در کنار همان حکمرانان، سیاست گذاران و مسئولانی که وظیفه تقنین دارن در ادامه البته اجرا و نظارت بر اون قوانین مشخص شده رخنمایی میکنه. به اعتقاد شما سهم محیط های نخبگانی، چون شما هم یکی از این جامعه نخبگانی هستید، هم خودتان دانشگاهی هستید و عضو هیئت علمی و هم سکاندار ریاست یک دانشکده در کشور، در حوزه مشاوره باید چگونه باشد که ما کمتر چنین دست از تلاطم هایی رو در قامت سیاست گذاری از این دولت به دولت دیگر شاهد باشیم؟ چون مسئله که مسئله واحد هست، یعنی تحقق مسئله به نام جهاد طبیعی.
بله، اصلا خدمت شما به لحاظ بیانش خیلی ساده هست ولی در اجرا همیشه نقص داریم. من فکر میکنم که وظیفه حکران که خب یه بخش از این حکرانی دولت وظیفه اصلی و بحثش هست و باز به طور خاص در حوزه گردشگری وزارت گردشگری و البته من همیشه معتقد بودم که گردشگری فقط خاص وزارت گردشگری نمیشه، در تمامی ابعاد دولت از وزارت ارشاد بگیرید، وزارت خارجه بگیرید و مجموعه های مختلف شهرداری ها بگیرید، همه اینها باید دخیل باشن در این بحث.
بله.
و بتوانن یک ساختار مشورتی رو ایجاد بکنن که همه اینها بتوان در اون جایگاه قرار بگیرن و نهایتا این نزدیک به اجرا بشه. گاهی اوقات یک از مشکلات جدی این هستش که ایده ها و فکر ها خوبه ولی این ایده و فکر با اجرا فاصله داره. ایده ارزشمنده، فکری ارزشمنده که بتواند عملیاتی قرار بگیره. ما فاصله بین دانشگاهمون و اجرا که باز اینم یه نقطه ضعف شده در تو دانشگاه ها باشه نتونسته درست به هم اتصال پیدا بکنه. من اعتقادم اینه که به یک فهم مشترک رسیدیم تو بحثا. این فهم مشترک نیاز این هستش که مسئولین هماندیشی زیادتری رو بحث رو بگذارن و یه چارچوب ها و محورهایی رو قرار بدن که بر اساس اون سیاست کلان مشخص بکنه و بعد نهایتا برنامه ها دنبال بشه بحثش شد. ما تو اون فهم مشترکه الان مسئله داریم، چه بین دانشگاه، چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی خود.
من بابت این صراحت لهجتون بی نهایت سپاسگزارم و اگر بخوام صادقانه آن چیزی که در درونم و قلبم و روحم احساس میکنم این است که جان و سخن از زبان ما میگویید. اما جناب دکتر برای رسیدن به این زبان مشترکی باید چه اقدامات؟ چون به هر حال اینقدر قضیه آشکاره که فقط هی داره عنوان میشه اما کمتر شکل و شمایل تلاش برای عملیاتی کردنش رو شاهد هستیم. برای رسیدن به این زبان مشترک آیا نهاد خاصی باید وسط بیاد؟ فرد خاصی باید وسط بیاد؟ یک روحیه جمعی رو میطلبه. از زبان شما بشنویم.
از کنم شما خیلی خوب بیان کردید بحث رو. بحث آخر تو روحیه جمعی رو میخواد. نگاه کنید من تو دولت‌های مختلف خب چه زمانی که سازمان میراث گردشگری بود چه در وزارت
بله.
ما بعد ما مجموعه ساختارها در کشور بد نیست. ما انجمن‌های علمی داره، من خودم دو دوره رئیس انجمن علمی گردشگری کشور بودم بحثش رو
درسته.
نهادهای مختلفی دیگه‌ای رو داریم که در این حوزه هستن. باز خود بخش خصوصی تشکل‌های خاص خودش، اتحادیه‌های خاص خودش رو داره ولی مشکل اون اینه که این اتصاله در قالب یک شبکه درست شکل نگرفته که من معتقدم حکمران این اتصالا رو بهتر میتونه شکل
بله بله بله.
یعنی نمیشه واگذارش که تا آدم ها با هم کلیدی ترین بحثش تعامله. یعنی اگه تعامل بین اینها درست شکل بگیره خب قاعدتا مسیر اصلی خودش رو پیدا بکنه. اما چه کسی این تعامل رو برقرار میکنه؟ ما یک شبکه‌ای رو در حوزه گردشگری داریم که هم دولت، هم بخش خصوصی، هم دانشگاه و همه دستاندارکارانی که در این حوزه هستن ولی اینها خوب با هم کار نمی کنن. یعنی ما کار کردن با هم رو شاید بلد نیستیم
متوجه.
و هر کسی داره بخشی خودش رو کار میکنه. اتفاقا صورت بخشی هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم حوزه و بخش بعد هم کار نکرده بس رو ولی هم افزایی نداریم. و یک مطلب دیگه که بسیار پر اهمیته، همه ما و در مسیر منافع ملی کشور باید کار بکنیم.
بله بله.
نه منافع بخشی خودمون. این اگر شکل بگیره و این هم باید اول به لحاظ تفکری شکل بگیره، یعنی همه این تفکر رو داشته باشن که داریم این کار رو میکنیم برای منافع کشورمون. قاعدتا در بخش گردشگری که شکل میگیره حتما اون دیپلماسی گردشگری و دیپلماسی فرهنگی رو منافع ملی کشوره، نه به جهت اینکه چهار تا بخش خصوصی یا چهار تا بخش دولتی یا چهار تا بخش مجموعه دانشگاهی ازش سود ببرن. اگر در مسیر هم باشه و نهایتا منافع ملی کشور رو شکل بده خب حتما آن چیزی که برای کشور رقم خواهیم زد چیز خوب خواهد بود و حتما در این مسیر توسعه و پیشرفت مناسبی رو خواهیم داشت. ولی اگر نه فقط من که تو دانشگاه مسیر دانشگاهی خودم رو دنبال بکنم، بخش خصوصی مسیر خودش رو، خب قاعدتا این تعامل شکل نمیگیره. ما تعامل و ارتباطمون بین بخش های مختلف به نظرم درست شکل نگرفته، چون اگه شکل میگرفت خب قطعا وضعیت گردشگری حداقل تو این جایگاهی که هستیم. گاهی اوقات اول میگیم خودمون رو با خودمون مقایسه میکنیم، ولی در بحث دوم اینه که خودمون رو مقایسه کنیم با مجموعه های کشورهایی که اول در حوزه خلیج فارس هستن بعد در سایر کشورها. ما واقعا عقبیم و به جرأت میتونم بگم که درآمد اون از حوزه گردشگری در مقایسه با اونها اصلا عددش بسیار ناچیزه. خب این حتما عرض کنم خدمت شما، اگر این مباحث فرهنگی گره به بحث‌های اقتصادی نخوره، و انگیزه لازم و حرکت لازم رو در بخش‌های مختلف ما نمیده. اگر گره خورد، خب قطعا برای همه منفعت خواهد داشت و سرجمش برای کشور هم منفعت لازم رو دارد.
بسیار عالی. و فصل دیگر از گفتگوم رو میخوام ارجاع بدم به افتخار همکلامی که سال گذشته تقریبا در همین ایام، حالا نیمه مهر ماه بود، که با جناب مهندس زرقامی که سکاندار وزارت میراث فرهنگی صنعتی و گردشگری استوار بود، در حقیقت به آن ارجاع میدم. جناب مهندس زرقامی در اون گفتگو دقیقا همین فرمایش شما رو، یعنی مبنی بر اینکه برنامه‌ها برنامه‌های بسیار خوبی است که وجود داره، حتی در بسیار از موارد جامعه متخصصان یا به شکل مستقیم در اون برنامه ها و برنامه ریزیش دخیل بودن یا تاییدش کردن، و وقتی به منصه ظهور یا هویت اجرایی میرسه، ما گاه حتی در رسیدن به یک زبان مشترک میان این دستگاه تا دستگاه دیگر است که به لکنت در حقیقت برمیخوریم. پیشنهادی که آقای زرقامی در آن گفتگو دادن در کنار این روحیه و ایجاد همیت ملی و نگرش فراگیری که باید میان تمامی دستگاه باشه، ایجاد حلقه های اتصالی است که نقش نهادهای نخبگانی و دانشگاهی رو بسیار بسیار مهم در این راستا میدانستند، که ممکن است من مثلا سکاندار وزارت الف چندان زبان وزارت ب و زبان و سیاست های او و حالا آن شخص وزیر را ندانم، ولی یک استاد دانشگاه، یک عضو هیئت علمی، اصلا یک بدنی دانشگاهی که علوم بینا متنی رو در کنار علوم بینا دانشگاهی داره مطالعه میکنه، ممکن است هم به زبان من و هم به زبان آن وزیر دیگر در حقیقت تسلط داشته باشه و بتونه این حلقه ارتباطی رو ایجاد بکنه. از زاویه دیدی شما، دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های تخصصیمون، حالا چون به حال از ابتدای عرایض من منت هم گذاشتید بر محور گردشگری داریم بحث رو پیش می‌بریم، فقط همین دانشکده‌های تخصصی گردشگری ما تا چقدر میتونن به این تفاهمه، به این تعامل، به این رسیدن به زبان مشترک میان دستگاه‌های مختلف که گاه در نمیگیرد، در حقیقت حضور پیدا کنن و این زبان رو ایجاد بکنند؟
خب قطعا نقش کلیدی دارن در این بخش بحث رو، ولی یه اشکال اساسی که تو این بحث داریم، نگاه کنید استمرار اینها مهمه. ما اگر شما نگاه کنید در کارهای مختلف تو کشور فراز و نشیب‌های متعدد داشتیم. از دید من فرق نمی‌کنه که دولت چه دولتی باشه، حالا چه به لحاظ تفکر سیاسی، چه به لحاظ اینکه بالاخره شخصیت‌های مختلف میاد و میرن، مهم این هستش که هر کسی میاد با یک تفکر و نگاهی که منافع کشور رو دنبال بکنه باید بره و در اون حوزه گردشگری هم به همین شکل. ما واقعا یه دوره‌هایی دیدیم از این نگاه‌های مجموعه دانشگاهی خوب استفاده کردن و اتفاقا روشش هم دیدیم بحثش رو، و یه دوره‌هایی دیدیم کمتر این بحث رو دنبال کردن. دلیلش هم این بوده که مقطعی به ویژه وقتی تغییرات دولت رو دارن، من ببخشید که یکم صراحت میگم، میان اولش هماندیشی‌های رو انجام میدن بعد راه میشه. بله. این باید مستمر باشه بحثش رو، و از همه مهمتر در چارچوب اسناد بالادستی ما و بی ویژه برنامه تو الان ما تو برنامه توسعه هفتم.
درست.
ما دیگه تو برنامه توسعه هفتم چه می‌کنیم؟ چیکار می‌خوایم بکنیم؟ من دانشگاهی باید چیکار بکنم؟ بخش خصوصی باید چیکار بکنه؟ دولت باید چیکار بکنه؟ هر کدوم ما از نظر من یا دست‌اندرکاران مختلف صنعت گردشگری یه وظیفه‌ای رو داریم، و این وظیفه و بس رو باید به نحو احسن انجام بدیم. خب کی باید این اتصال ها رو برقرار بکنه؟ در شبکه هم ما معمولا یه اجزا و گره هایی رو داریم، اینها باز کدوم ها، چه کسی باید بیاد این بخش رو؟ من اعتقادم اینه که حکمران باید بیاد، چون ابزارش دستشه، و حکمران هم حالا هر کی هست وزیر و بس رو، اون باید محکم برای این قصه ساختارهایی رو تعیین بکند که بتواند از همه استفاده بکنه و بستری رو فراهم بکنه که تمام این بچه ها، ما بچه های جوانمون بچه های خوشفکرین و اتفاقا اهل اجرام هستن،
کامل.
و از این ظرفیت فقط داریم در حد شعار استفاده میکنیم. زمانی میتواند برای ما این اثر بخش باشه که اعتماد کنیم و به اینها بسپاریم و فقط سیستم اوکراین و سیاست های کلان و چارچوب بگه و نظارت بکنه و در اجرا وارد نشه اتفاقا.
به درستی یعنی بله بله میفرمایید، بله
گذاری و بعد نظارتی و بخش بقیه‌اش رو بسپره به بخش خصوصی. اون دانشگاهی ما الان در حوزه گردشگری، خب خود دانشکده گردشگری دانشگاه نوپنگ به عنوان اولین دانشکده در سال 91 راه اندازی شد.
درسته.
خب مطمئنن تا حالا فارغ التحصیلای متعددی رو داشتیم، چه در مقطع دکترا چه در ارشد بحثش رو، یا در دانشگاه تهران یا در سایر دانشگاه‌های دیگه هم باز اضافه شدن علامه و سایر مجموعه‌هایی که دارن تو این حوزه کار می‌کنن و تخصصی هم کارو خوبی انجام دادن. خب اینها نیروی انسانی است که حرکت میده این بحث رو و نیروی انسانی که متخصص در این حوزه هست. ما چقدر از اینا استفاده میکنیم و چقدر اهل خبره رو در اجرا وارد میکنیم حالا در جایگاه بخش خصوصی. خب ما آیه عرض کنم خدمت شما، یکی از اشکالات جدی تو کشور ما اینه که میزان فارغ التحصیلان بیکار درصدش نسبت به بقیه خیلی بیشتره. آماری که ما میگه نزدیک به 40% بچه‌های فارغ التحصیل دانشگاهی بیکارن و در رشته‌های خاص خودشون کار نمی‌کنن. این پس نشون میده یه ضعف جدی رو در حوزه‌های مختلف داریم که نتونستیم. از طرف دیگه ما داریم نگاه می‌کنیم که نیروی انسانی مجموعه‌های مختلف شدیداً دنبال نیروی انسانی متخصصن. بحث رو کمبود داریم. این چی باید این اتصال ها رو برقرار بکنه؟ همه باید به هم کمک بکنن، ولی یه هد میخواد، یه رهبری میخواد در این بحث. اون رهبری رو کجا باید شکل بگیره، کجا باید انجام بده؟ از دید من تو اون بخش ها چون از جنس سیاست گذاری است و باید چارچوب ها و منشور مشخص داشته باشه، مجموعه حکمرانی است که در کشور داره انجام میده.
درود بر شما. و عرض پایانی من خدمت شما عرض بکنم که این تمنا رو دارم جناب دکتر، گمان بر این مبرید که آنچه که میخواهم مطرح بکنم یک نگاه ایدئاله. به هر حال این امید رو میتوانیم داشته باشیم در پس پشت حداقل یک دهه بیان این آسیب ها در آینده تمامی این آسیب ها در حقیقت برطرف بشن. یعنی مقوله استمراری که کاملا با شما هم عرض هستم، مزرعه فرهنگ مزرعه زود بازده نیست، کاشت بعض در آن شاید به گذار یک دهه حتی یا یک نسل نیاز داره تا به باربری برسه. از سوی دیگه همدلی که به شکل جمعی باید میان تمامی سیاستمداران در حقیقت محقق بشه. این نگاه رو داشته باشین که همه این مؤلفه ها درست شد. اگه بخواید اولین گام مهم در راستای برطرف کردن این آسیب ها بهش ارجاع بدید، آن گام چیست با این مؤلفه که ما دقیقاً 2 دقیقه وقت داریم؟
من فکر میکنم باز اول صحبت هم گفتم کلید واژه‌اش تعامل است که بگیره همه برقرار میشه و این که بتوانیم یه مقدار باز این بخش این امید رو به جامعه و به ویژه جوانان تزریق بکنیم، چون من واقعا امیدوارم به این که ما در این حوزه بتوانیم یک رشد مناسبی رو داشته باشیم، چون کشور ما غنی است از همه اینها.
درست.
و قاعدتاً تعامل و ارتباطی که بین این آدم‌ها قرار می‌گیره و به بازی گرفتن این نیروی انسانی، یعنی این نیروی انسانی متعهد و متخصص رو اگر نتونیم به بازی بگیریم، به ویژه در سن جوان، به ویژه این که وقتی که ما تو دانشگاه با بچه های دانشجو داریم صحبت میکنیم، اولین حرف اون همیشه باید بهشون امید بدیم. بس رو این بیتفاوتی بچه ها رو در مسیر حرکت رشد کشور باید حتما یک هیجانی رو بهش بدیم و قاعدتا اگه این شکل بگیره خیلی کارهای بزرگ میتونیم انجام بدیم و نیازش هم به این هستش که باز این تعامل درست شکل بگیره و از گام بعدیش اینه که اعتماد بکنیم و بسپریم بحث رو به آدم‌های متخصص، باز جوانان این مملکت، چون واقعا ظرفیت‌های بی‌نظیری دارن و ما از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نمی‌کنیم.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. بار دیگر هم بابت این زبان صریح، نگاه دغدغ من و دلسوزانتون جناب دکتر هاشمی تقدیر میکنم و بهترین ها رو برای شما آرزومندم قربان.
خیلی ممنون، متشکر، شب خوب برای همه عزیزان و شما خواستارم.
سپاسگزارم همچنین بر شما این شب و روزهای پیش رو بر وفق مراد، بر مدار صحت و سلامتی. یا علی، همراه همکلام بودیم، ارادتمندم همراه همکلام بودیم با جناب دکتر سید سعید هاشمی مشاور عالی رئیس دانشگاه علم و فرهنگ و رئیس دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ. و با این گفتگو رسیدن بر این بلندا به ثانیه های پایانی برنامه امشب مرز پرگوهر قرار گرفتیم. بار دیگر هم قرار گرفتن در آستانه میلاد با سرسعادت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و اجمعین رو خدمت تک تک شما عزیزان تبریک عرض میکنم. ملتمس دعای خیرتون هستم و امیدوارم که مرغ آمین خداوند در پس لب رجواگوی شما چنان برآورده کننده نیات خیرتون باشه که شکوفه تمام آرزوهاتون در پس مشیت و خواست و قدر الهی هرچه سریعتر به میوه های رسیده و آبدار تحقق اون آرزوها بدل بشه. شب و روزگار بر شما خوش. یا علی.
اما نوبت رسید به برنامه بعدی ما، برنامه داستان یک پایان.
یهو شدم مسئول ستاد مرکزی. جالب بود برام که حالا چجوری فرماندهی کنم، چجوری کنترل کنم.
رجوی برای کنترل کامل بر اعضا تمامی مردان را از پست‌هایشان عزل کرد و زنان را به جایشان نشاند. هرچه باشد کنترل زنان آسان تر از مردان بود.
رسماً اعلام کرد که هر زنی در تشکیلات بالاتر از هر مردی در تشکیلات ده. یعنی دور اطراف رجوی رو کامل زنا تشکیل دادن.
رهبران فرقه ها معمولاً قدرت طلب، مال دوست و شهوت طلب هستند و رجوی تمام این ویژگی ها را داشت.
خانم رجوی من دوست هستم. من یه امشب شب زفاف تو، شب مطلاج تو، امشب برو مسئول، امشب با مسئول هستی تو. قیمتی باش که مسئول
قرار داده. هیچ چیز طبق پیشبینی‌های او پیش نرفته بود. او زودتر از هر کسی فهمید که به آخر خط رسیده است.
از زمانی که نیروهای آمریکایی عراق رو اشغال کردن دیگه حضور بیرونی نداشته و هیچ کس از محل اختفاش اطلاعی نداره. اگر بخواد ظاهر بشه هر جا که هست، بالاخره اول باید پاسخگوی خیلی چیزا باشه.